ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان. من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت از یافته های کمیسیون خاص مشنوین که بررسی از چگونگی حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داوود خان یا 400 بستر موظف شده. از سرشماری نفوذ در پاکستان هم مشنوین که امروز تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. این سرشماری نفوذ از اهمیت زیاد بر آینده سیاسی پاکستان برخوردار است. در خبرهای جهان مشنوین که مردم هلند امروز در انتخابات پارلمانی کشورشان رای میدن. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد، ولی نخست همکارم سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
کمیته بررسی رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان میگوید هیچ سندی وجود ندارد که این حمله از داخل سازماندهی شده باشد. رئیس جمهور افغانستان طرح پیشنهاد شده برای تغییر یونیفرم دختران مکتب را رد کرد و یک زن 21 ساله در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان حلق‌آویز شده است. تفصیل خبرها. کمیته بررسی رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان میگوید هیچ سندی وجود ندارد که این حمله از داخل سازماندهی شده باشد. هلال‌الدین هلال، معین کشف و استخبارات وزارت دفاع و رئیس این کمیته، امروز در نشست خبری در کابل گفت به شواهد دست یافتند که ممکن آنان را به سرنخ‌های برساند، اما اعلام نتیجه نهایی را پیش از وقت خواند.
در صورتی که کدام همکاری صورت گرفته باشد، کدام شک و تردیدی در این نداریم که شاید چیزایی باید باشه که در جریان تحقیق به میان بیاد، ولی هیچ سند مدرک و چیزی وجود نداره که داخل شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
وی گفت 24 تن به اتهام غفلت وظیفوی در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. در حمله بر شفاخانه 400 بستر چهارشنبه گذشته در کابل 50 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را گروه داعش به عهده گرفت. رئیس جمهور افغانستان طرح پیشنهاد شده برای تغییر یونیفرم دختران مکتب را رد کرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز به رادیو آزادی گفت این طرح به خاطر داشتن مشکلات قبول نشده است. این طرح در حالی رد شد که پس از نشر طرح پیراهن‌های دراز تا بند پا به رنگ‌های سرمه‌ای و فولادی برای شاگردان دختر در صفحات اجتماعی واکنش‌های را برانگیخت. یک زن 21 ساله در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان حلق‌آویز شده است. دکتر هارون ایلبیگی، رئیس شفاخانه ولایت جوزجان، به رادیو آزادی گفت این زن جوان شب گذشته در منزلش در قریه چهل مرد شهر شبرغان بدار زده شده است. وی گفت مشخص نشده است که این قضیه قتل است و یا این زن خودکشی کرده است. این در حال است که هفته گذشته دو زن 20 و 21 ساله در ولسوالی های مینگجیک و اسلامجوی شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در نتیجه خشونت های خانوادگی از سوی شوهرانشان به قتل رسیدند. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یک ذخیره‌گاه مهمات تروریستان را در داخل یک مکتب در شهر جلال آباد کشف کرده است. این ریاست امروز با نشر خبرنامه گفته است که سلاح‌های مختلف از این ذخیره‌گاه به دست آمده است. منبع گفته که در پیوند به این ذخیره‌گاه مهمات دو تن بازداشت شدند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را ستار فروغ پیشکش می‌کند.
پاکستان سرشماری سراسری را امروز آغاز کرد. در نزدیک به دو دهه این اولین سرشماری است که در میان تدابیر شدید امنیتی در پاکستان برانداخته می شود. آصف بجوا، رئیس اداره احصایه پاکستان، گفته است که این سرشماری الی 15 ماه می تکمیل خواهد شد. وی افزود برای نخستین بار تخمیناً 1 میلیون مهاجر افغان در پاکستان و همچنان ایزک ها شامل این سروی می شوند. کارمندان ملکی در جریان سروی خانه به خانه برای جمع‌آوری معلومات از سوی حدود 200 هزار سرباز همراهی می شوند. فریدالدین مصطفی، معاون اداره نفوذ شماری در شهر کراچی که امروز با خبرگزاری از سوشیتد پرس صحبت می کرد، گفت
بھرپور طریقے سے اس مردم شماری کی مہم میں حصہ لیں، سامنے آئیں۔
من از مردم می خواهم که با اخلاص در سرشماری اشتراک کنند تا معلومات و ارقام واقعی در مورد نفوس جمع آوری شود. می خواهیم که این ارقام انعکاس دهنده واقعیت ها باشد و این برای سهم دقیق ایالت سنت در بودجه فدرالی ضروری است. پاکستان ششمین کشور پرنفوس جهان به حساب می آید. سرشماری گذشته در پاکستان در سال 1998 برانداخته شد و در آن زمان نفوس این کشور حدود 180 میلیون خوانده شده بود و گمان می رود که این رقم از آن زمان به بعد به بالاتر از 200 میلیون رسیده باشد. شهروندان هلند امروز در انتخابات پارلمانی که میزان احساسات ضد مهاجرین و ملیتگرایی را نشان می‌دهد، رأی می‌دهند. حزب راست میانه به رهبری صدراعظم مارک روت با حزب راستگرا به رهبری گیرت ویلدرز برای به دست آوردن 150 کرسی پارلمان رقابت می‌کند. این انتخابات در حال برگزار می‌شود که در روابط هلند با ترکیه تنش ایجاد شده است. هلند در آغاز هفته جاری مانع سخنرانی دو وزیر کابینه حکومت ترکیه در گرده همایی در هلند شد. قرار بود آنها در این گرده همایی در مورد همه‌پرسی ماه آینده در ترکیه که هدف آن افزایش صلاحیت های رئیس جمهور رجب طیب اردوغان است سخنرانی کنند. حکومت اپوزیسیون لیبیا در شرق این کشور که با حکومت تحت حمایت ملل متحد در طرابلس مخالف است، از روسیه خواهان کمک نظامی شده است. یک مقام ارشد حکومت اپوزیسیون لیبیا گفت وعده کمک از روسیه را دریافت کردند. عقیل صالح رئیس پارلمان حکومت اپوزیسیون در شهر تبرق به خبرگزاری ریا نووستی روسیه دیروز گفت بسیاری از افسران آنها در روسیه آموزش دیدند و تعداد زیادشان استفاده از تجهیزات روسی را بلدند. صالح افزوده است که وعده همکاری در راستای مبارزه با تروریسم را دریافت کردند و تأکید کرده است که اردوی آنها به رهبری خلیفه هفتر کنترل حوزه های نفتی و بنادر را از حکومت طرابلس تصرف خواهد کرد. هفتر سال گذشته دوبار به مسکو سفر کرد و با وزیر دفاع روسیه صحبت نمود. و به اساس گزارش که امروز منتشر شده است، از سال 2011 میلادی به این طرف در نتیجه آنچه اعمال جنایت جنگی خوانده شده است، بیش از 800 کارمند صحی در سوریه کشته شدند. این گزارش در نشریه موسوم به لانست مدیکال ژورنال نشر شده است. به اساس این گزارش، بسیاری از کارمندان صحی در نتیجه بمباری، تیراندازی، شکنجه و اعدام ها کشته شدند. گفته می شود نیروهای حکومت سوریه مقصر بخش اعظم این اعمال بودند. به گزارش این نشریه 15,000 دکتر از سوریه بیرون شدند که در نتیجه آن هزاران غیر نظامی از دسترسی به خدمات اساسی صحی بی بهره شدند.
ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. هیئت موظف برای بررسی حمله اخیر بر 400 بستر کابل از یافته‌هایش سخن می‌گوید.
هیچ سند، مدرک و چیزی وجود نداره که تاثیر شفاخانه با این همکاری داشته
باشه. مسدود شدن سرحد میان افغانستان و پاکستان خسارات هنگفت مالی را برای افغان‌ها در بر داشته است. سرشماری نفوذ در پاکستان که آینده سیاسی آن کشور را متاثر خواهد ساخت آغاز شده است.
جو اصل حقائق ہیں ان کی نشاندہی کریں، نہ یہ فگرز ایگزیجریٹڈ سائٹ پہ ہونے چاہیے اور نہ ہی یہ کم سائٹ پہ ہونے چاہیے.
اتحادیه اروپا پلان را در مورد بازسازی کشور جنگ زده سوریه اعلان کرده است. برنامه های افتوار حقوق بشر و زنان رهبر را هم می شنوید.
از تمام خانمای افغانستان تقاضای می است که باید یک صدا باشند برای به دست آوردن حق خود، و از بزرگای خانواده، از خانواده ها تقاضای می است که باید دخترها را و زنها را خود را حمایت کنند تا اینا بتانند خوبتر کار فعالیت کنند. جامعه متشکل از زن و مرد است.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. هیئت بررسی حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داوود خان گفته که هیچ سند وجود نداره که حمله از داخل سازماندهی شده باشه. هلال الدین هلال، معین کشف و استخبارات وزارت دفاع و رئیس همی هیئت، امروز در یک نشست خبری گفت که 24 نفر به شمول یک جنرال به اتهام غفلت وظیفوی در رابطه با این رویداد بازداشت شدند. در حمله بر شفاخانه 400 بستر چهارشنبه گذشته در کابل نزدیک به 50 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
هیئت موظف بررسی رویداد اخیر حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان میگوید هیچ سندی وجود ندارد که این حمله از داخل سازماندهی شده باشد. هلال الدین هلال، معین کشف و استخبارات وزارت دفاع و رئیس این هیئت، هنگام ارائه معلومات گفت بر بنیاد تحقیقات ابتدایی آنان هیچ اسنادی وجود ندارد که ثابت نماید در این حمله کارمندان شفاخانه دست داشته باشند. وی همچنان گفت در این حمله 24 تن به شمول یک جنرال بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارند.
بدون شک از پزشکانی که در اینجا در شفاخانه در تشکیلات و ساختار اینجا وجود داره در جمله مهاجمین نیستن. اینا ایرا برتان با وضاحت میگیم، با قاطعیت میگیم، در صورتی که کدام همکاری صورت گرفته باشه، کدام شک و تردیدی دهی نداریم که شاید چیزایی باید باشه که در جریان تحقیق به میان بیاد، ولی هیچ سند مدرک و چیزی وجود نداره که دکتر شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
وی همچنان گفت آنان به شواهد دست یافتند که ممکن آنها را به سرنخ‌هایی برساند، اما اعلام نتیجه نهایی را پیش از وقت می‌دانند. از سوی هم شماری از کارشناسان نظامی می‌گویند بررسی چنین رویداد بزرگ در مدت اندک بسنده نیست و باید در زمینه تحقیقات بیشتر صورت گیرد. در حمله به شفاخانه 400 بستر چهارشنبه گذشته در کابل نزدیک به 50 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را گروه داعش به عهده گرفته است. فرشته‌ندار، رادیو آزادی کابل.
از یافته های هیئت حقیقت‌یاب حمله اخیر بر شفاخانه 400 بستر شنیدین. حمله که مسئولیتش داعش به دوش گرفته، در رابطه با مسائل مربوط به امنیت باید گفت که یک نشست امنیتی بین افغانستان، پاکستان و برتانیا امروز در لندن صورت می‌گیرد. در بخش از این نشست امنیتی که سه جانبه روی چیزی که حکومت افغانستان تخلف‌های سرحدی از سوی پاکستان می‌خواند بحث میشه. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفته که حکومت‌های افغانستان و پاکستان هر دو برای حل تنش‌های اخیر از راه گفتگو ابراز آمادگی کردند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان همچنان گفته که در این نشست بر علاوه بسته شدن نقاط ورود در امتداد خط دیورند، تخطی‌های امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند هم مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد و همچنان در مورد مسائل مربوط به مبارزه بر ضد تروریسم صحبت می‌شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسدود شدن سرحد بین افغانستان و پاکستان نه تنها باعث مشکلات زیاد شده، بلکه خسارات هنگفت مالی را هم وارد کرده. مقامات هر دو کشور میگن که در جریان یک ماه گذشته مسدود بودن سرحد بین افغانستان و پاکستان صدها هزار دلار خسارات در قبال داشته. آرش همایون جزئیات دارم.
مقامات افغان و پاکستان میگویند در جریان یک ماهی که گذشت مسدود بودن سرحدات بین دو کشور صدها هزار دلار خسارت برای تجارت وارد نموده است و صدها تن مواد در داخل موترهای لاری فاسد شدند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، افغانستان و پاکستان همدیگر را به پناه دادن شورشیان مخالفشان متهم کرده ادعای همدیگر را در این مورد رد میکنند. این تنش‌ها باعث آن شد تا بعد از یک حمله انتحاری در ماه گذشته در پاکستان که در نتیجه آن 125 تن کشته شدند، پاکستان به تاریخ 16 فوریه نقاط عبوری سرحدی با افغانستان را مسدود کند. اسلام آباد ادعا می کند که این حمله از پناهگاه‌های امن مخالفان این کشور در افغانستان سازماندهی شده بود. کابل نیز صحنه عملیات خونین بوده است. آخرین حمله هماهنگ بالای شفاخانه نظامی در شهر کابل صورت گرفت که در نتیجه آن بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها 50 تن کشته شدند. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد حضرت عمر زاخیلوال از رهبری پاکستان تقاضا کرد تا در مورد تصمیم مسدود ساختن سرحدات تجدید نظر کند. پاکستان نیز موافقت کرد و برای 2 روز این سرحدات باز شدند. در جریان این 2 روز حدود 35,000 افغان که در پاکستان گیر مانده بودند توانستند از سرحد عبور کنند. ضیاءالحق سرحدی رئیس اتاقهای مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می گوید حجم تبادلات تجارتی بین افغانستان و پاکستان که به حدود 2 میلیارد دلار می رسید در نتیجه مسدود شدن مکرر سرحدات بین دو کشور به 1.5 میلیارد دلار کاهش یافته است. به گفته ضیاءالحق سرحدی اگر این دو همسایه بتوانند به یک توافق برسند تبادلات تجارتی بین افغانستان و پاکستان دارای حجم بالقوه سالانه 4 میلیارد دلار است. حدود 2000 لاری در منطقه سرحدی تورخم در افغانستان در انتظار عبور از سرحد متوقف شدند. لال رحیم شینواری رئیس اتحادیه باربری در شهر لندی کوتل با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است مسدود بودن طولانی سرحد تأثیرات خیلی ناگوار بالای اتحادیه آنها و تجارت محلی داشته است. آذرخش حافظی یک عضو کمیته روابط بین المللی و اتاقهای تجارت افغانستان می گوید افغانستان و پاکستان به قرارداد همکاری های منطقوی نیاز دارند و اقدامات سیاسی باعث انهدام جوامع تجارتی هر دو کشور است. به گفته آذرخش حافظی همین اکنون قیمت مواد در بازارهای کابل افزایش یافته است و لازم است تا یک راه حل برای مشکلات زیادی که موجود است پیدا شود.
شنیدین که مسدود شدن سرحد بین افغانستان و پاکستان نه تنها باعث مشکلات زیاد شده بلکه خسارات هنگفت مالی را هم در بر داشته. در پاکستان میمانیم و از پروسه مشنویم که امروز آغاز شده روند سرشماری نفوذ در پاکستان که ششمین کشور پرنفوذ جهان است آغاز شده و جریان داره. در حدود 2 دهه اولین سرشماری نفوذ در پاکستان است. مقامات پاکستانی گفتند برای اولین بار مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی می کنند هم شامل این سرشماری خواهد شدند. فرشته نگاه جزئیات داره.
در نزدیک به 2 دهه اولین روند سرشماری پاکستان در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. حدود 118 هزار سروی کننده این سرشماری را در 63 منطقه پاکستان آغاز کردند. برای تامین امنیت در جریان این سرشماری 200 هزار نیروی پاکستانی گماشته شده است. آصف بجوا رئیس اداره احصایی پاکستان میگوید این سرشماری تا 15 ماه می سال جاری تکمیل خواهد شد. به گفته آقای بجوا اردوی پاکستان شفافیت این سرشماری را نظارت خواهد کرد، اما این اقدام باعث نگرانی سازمان ملل شده که گفته ممکن اردوی پاکستان معلومات موازی را در این سرشماری جمع‌آوری کند. رئیس اداره احصایی پاکستان همچنان گفته که برای نخستین بار مهاجرین افغان که در این کشور زندگی می‌کنند نیز شامل این سرشماری خواهند شد. آصف بجوا هدف این اقدام را دانستن تعداد دقیق مهاجرین افغان در کشورش خوانده است، اما این اقدام با انتقاد شدید احزاب نشنالیست ایالت بلوچستان روبرو شده. نگرانی ها وجود دارد که ممکن پس از این سرشماری بلوچ های پاکستان در جمع اقلیت های این کشور شامل شوند. این نگرانی را سیاستمداران در ایالت سند پاکستان نیز مطرح کردند. استر محکمه سند روز سه‌شنبه انتقاد کرد که در برگه های سرشماری برای معلولین باید یک ستون خاص گنجانیده شود. وزارت اطلاعات پاکستان هفته پیش اعلام کرد که سرشماری افراد معلول جداگانه صورت خواهد گرفت. فریدالدین مصطفی معاون کمیشنر در یکی از مراکز سرشماری شهر کراچی با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است
بھرپور طریقے سے اس مردم شماری کی مہم میں حصہ لیں، سامنے آئیں،
میگوید از همه مردم میخواهیم تا از صمیم قلب در این روند سهم بگیرند تا بتوانیم در مورد ملت خود معلومات دقیق را به دست بیاوریم و اطمینان میدهیم که معلومات و ارقام دقیق را انعکاس خواهیم داد. این سرشماری برای تعیین سهم دقیق ایالت سند در بودجه فدرال ضروری است. کرسی های پارلمان مرکزی پاکستان بر اساس نفوذ در هر ایالت این کشور اختصاص داده می شود و این سرشماری خانواده های سیاسی و قدرتمندان را نگران ساخته که ممکن نفوذ سیاسی خود را از دست بدهند.
شنیدین که پاکستان امروز کار بزرگ را انجام می ده و بر اولین بار در دو دهه سرشماری که نفوذ این کشور صورت می گیره. پاکستان با رشد سریع نفوذ 200 میلیونی ششمین پرنفوذترین کشور جهان است، ولی از سال 1998 به این طرف سرشماری نفوذ در پاکستان با وجود از این صورت نگرفته که قانون اساسی او کشور خواهان سرشماری نفوذ در هر 10 سال است. گفته میشه ای سرشماری نفوذ در پاکستان اساس خود بود بر سرحدات سیاسی، کرسی های پارلمان، تمویل فدرال و هم تصویر روشنتر در مورد شمار اقلیت های مذهبی در این کشور با اکثریت مسلمان خود بود. در این سرشماری تعداد ایزک های پاکستان هم بر اولین بار معلوم خواهد شد. سرشماری نفوذ که درست 1 سال پیش از انتخابات پارلمانی صورت میگیره از اهمیت زیاد برخوردار است. پاکستان کشور مربوط به 1 قوم نیست و چندین ملیت به بیش از 80 زبان مختلف تکلم میکنن و این سرشماری نفوذ قدرت سیاسی هر یک از اونا را روشن تر خواهد ساخت. گفته میشه عدم میل سیاسی منتج به این شده که آمادگی ها بر این سرشماری نفوذ به طور سری صورت بگیره، چون دفتر احصایی پاکستان بر آغاز چنین کار از 10 سال آمادگی داشته، ولی حکومت چراغ سبز بر تدبیر این سرشماری را فقط 3 ماه پیش داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در آستانه 6 سالگرد آغاز اولین اعتراضات بر ضد رژیم رئیس جمهور بشار الاسد در سوریه، اتحادیه اروپا پلان را در مورد حمایت از بازسازی کشور جنگ زده سوریه اعلان کرده. اتحادیه اروپا هم امی حال بزرگترین کمک کننده به سوریه می باشه و در بخش‌های بشری، انکشافی و اقتصادی میلیاردها دلار کمک به سوریه رسانده. سید سمی عباس جزئیات دارم.
مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی روز چهارشنبه از یک پلان پرده برداشت که در آن پیشنهادات برای بازسازی سوریه از پاک کردن ماین‌ها گرفته تا برگزاری انتخابات شامل می باشد. موگرینی که پیش از کنفرانس 5 اپریل در مورد سوریه در بروکسل صحبت می کرد اظهار داشت امیدوار است که مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان همراه با تلاش‌های اتحادیه اروپا زمینه را برای گفتگوهای سیاسی بین طرف‌های درگیر سوریه در بنای سازمان ملل متحد در ژنو مساعد بسازد. موگرینی در بنای پارلمان اروپا در استراسبورگ به خبرنگاران اظهار داشت بسیار زمان‌هایی بودند که جامعه جهانی برای حل مشکلات بعد از جنگ آمادگی نداشت، ولی این بار تلاش می‌شود که آنها آماده باشند. موگرینی گفت وقتی که برنامه واقعی سیاسی برای انتقال قدرت از رژیم بشار الاسد آغاز شود، اتحادیه اروپا آماده است که فوراً داخل اقدام شود. اتحادیه اروپا بزرگترین کمک کننده در سوریه می باشد و سال 2011 به این سو 10 میلیارد دلار کمک‌های بشری، انکشافی و اقتصادی به سوریه رسانده است، اما در مصارف نظامی نقشی ندارد. در پلان نشر شده گفته شده است اتحادیه اروپا که 28 عضو دارد می تواند در تامین خدمات ابتدایی مانند بازسازی شبکه های آب، صحت و تعلیم هم کمک کند. اما مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان روز گذشته بدون حضور نمایندگان اپوزیسیون آغاز شد که کدام امید در مورد پیشرفت به جا نگذاشت. در این مذاکرات هیات ها از روسیه، ترکیه و ایران حضور داشتند، اما اپوزیسیون سوریه یک روز قبل از آن اعلان کرد که در این مذاکرات سهم نمی گیرد و حکومت سوریه و حامی آن روسیه را متهم ساخت که موافقت نامه آتش بس را که در ماه دسامبر ایجاد شد رعایت نمی کنند. دو دور قبلی مذاکرات صلح سوریه در آستانه نیز بدون نتیجه انجام شدند. در بحران سوریه که بعد از سرکوبی اعتراضات طرفدار دموکراسی در 15 مارس سال 2011 آغاز گردید، تا حال تقریبا 300 هزار نفر کشته شده و بیش از 1 میلیون نفر دیگر بیجا شدند. مسئول اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد بحران سوریه را بعد از جنگ جهانی دوم بدترین فاجعه ساخت دست بشر در جهان می‌داند که در آن شکنجه، خونریزی و ظلم به اوج خود رسیده است. کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد زید رعد الحسین دیروز در یک اعلامیه گفت امروز به شکل یک کشور به طور کامل به اتاق شکنجه، محل دهشت ظالمانه و محل کاملا بی‌عدالتی تبدیل شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 3:26 دقیقه که بعد از ظهر به وقت افغانستان است، رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با رادیوی آزادی هستین. رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. شنونده عزیز، قبل از این که سرخط خبرها را بشنوین، همکارم ایمل سنجیده در کابل مرور داره به روزنامه های چاپ امروز او شهر.
فتوای جنگ در افغانستان و مبارزه علیه تروریسم محتویات برخی مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهد. روزنامه آرمان ملی در سرمقالش نوشته است که ماشین جنگی تروریستان دیگر کار نخواهد کرد. در ادامه سرمقاله آمده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امر کرده تا حملات طیارهای بی پیلوت بالای مراکز و پناهگاه های تروریستان تشدید یابد. به باور سرمقاله نویس، حملات طیارهای بی پیلوت بالای تروریستان در سالهای گذشته مؤثر واقع شده است که به گونه مثال تعداد زیاد از رهبران طالبان و القاعده کشته شدند. روزنامه دولتی هیواد در مقالهش نوشته است که پالیسی مبارزه علیه تروریستان و تروریسم آمریکا در حال تغییر است. در سرمقاله آمده است که برخی از اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا از حکومت آن کشور خواستند تا پاکستان به مثابه کشور حامی تروریسم شناخته شود. نویسنده از قول برخی سناتوران آمریکایی اضافه می نماید که پاکستان به گناه آشکارا از تروریستان حمایت می کند و آمریکا نباید از این چشم پوشی نماید. در ادامه سرمقاله نوشته شده که فریب پاکستان دیگر دوام نخواهد کرد و حال پاکستان در شرایط سخت گیر مانده است. روزنامه اصلاح در صفحه نخستش نگاشته است که اصدار فتوای جهاد در افغانستان ظلم با مردم این کشور است. در مطلب از قول قیام الدین کشاف رئیس شورای علما آمده است که افغانها با دشمن مکار، بیرحم و غدار روبرواند. در مطلب از قول آقای کشاف نوشته شده که فتوای جهاد در افغانستان از سوی کسانی داده می شود که از دین و اسلام بی خبر هستند و آنان دشمنان افغانستان می باشند. و روزنامه ویسا در همین رابطه یک مطلب را به چاپ رسانیده است و از قول رئیس شورای علمای افغانستان نوشته است که فتوا در افغانستان از سوی ملاهای بیخبر داده می شود. در مطلب از قول قیام الدین کشاف آمده است که افغانان مسلمان هستند و در افغانستان اوامر اسلامی حاکم است و جنگ در این کشور جواز ندارد.
شنونده عزیز، تا دقایق بعد برنامه های هفتوار حقوق بشر و زنان رهبر به شما داریم، منتظر باشین. ولی حالا ساعت 3:30 است. سرخط مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان همکارم ستار فروغ به شما دارم.
کمیته بررسی رویداد حمله مرگبار شفاخانه سردار محمد داوود خان میگوید که هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد این حمله از داخل این شفاخانه سازماندهی شده باشد. رئیس جمهور افغانستان طرح پیشنهاد شده برای تغییر یونیفرم دختران مکتب را رد کرد. یک زن جوان شب گذشته در خانه‌اش در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان حلق‌آویز شده است. پاکستان سرشماری سراسری را در این کشور امروز آغاز کرد. حزب راست میانه به رهبری صدراعظم مارک روته با حزب راستگرا به رهبری گرت ویلدرز برای به دست آوردن 150 کرسی پارلمان هلند امروز در انتخابات رقابت می کند. و حکومت اپوزیسیون لیبیا در شرق این کشور که با حکومت تحت حمایت ملل متحد در ترابلس مخالف است از روسیه خواهان کمک نظامی شده است.
تفصیلی خبرها را در صفحه اینترنتی ما خواندن میتونین. آدرس ماست www.azadiradio.org. قبل از اینکه برنامه های هفتوار زنان رهبر و حقوق بشر بشنوین، همکارم همیرا لوکوزی با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید با مسدود شدن مسیر تورخم و اسپین بولدک تولیدات داخلی بازار خوب پیدا کرده است. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با مسدود شدن راه میان افغانستان و پاکستان توجه مردم بیشتر به خریداری مواد تولیدی خوراکی داخلی شده است. آقای پسرلی افزود اگر علاقه‌مندی مردم به تولیدات داخلی به همین منوال ادامه یابد، فابریکه‌های تولیدی فعالیت‌های خود را گسترش و برای مردم بیشتر زمینی کار مساعد می‌گردد. حدود یک ماه می‌شود که پاکستان به گونه ناگهانی مسیر میان افغانستان و آن کشور را برای مردم و ترافیک مسدود کرده است. ریاست تصدی نفت و گاز افغانستان میگوید عواید این اداره در یک سال گذشته 370 میلیون افغانی افزایش یافته است. ولی تمیم رئیس تصدی نفت و گاز افغانستان میگوید ارقام اولیه نشان میدهد که امسال حدود 3 میلیون متریک تن مواد نفتی از طریق گمرک ها وارد کشور شده که در مقایسه با سال گذشته افزایش را نشان میدهد. آقای تمیم افزود پس از ترکمنستان و قزاقستان 35 تا 37 درصد تل را از ایران وارد کشور می شود. مسئولین ریاست تصدی نفت و گاز در حال از افزایش عواید و شفافیت در این ارگان خبر می دهند که در گذشته از فساد گسترده در این اداره انتقاد شده بود. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1170 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2300 افغانی، یک بوری برنج 24.5 کیلویی 1600 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتر 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی، یک لیتر تیل پترول 45 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 25 پول، یک یورو 72 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 82 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 25 پول و 1000 گلدار پاکستانی 632 افغانی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزه ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی نقش سارنوالی و محاکم در تامین حق مراحل قانونی با آقای باز محمد آموزگار مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. خب آقای آموزگار، بر روند محاکمه عادلانه فرد توقیف شده نقش سارنوالی چیست؟
خدمت همه سلام عرض میکنیم و وقت بخیر میگیم. امور رقمی که در آغاز پلیس نقش بسیار کلیدی و مهم را در تامین عدالت و در تامین محاکمه عادلانه میتونه بازی بکنه و در صورتی که البته تمام وظایف خود در چارچوب قوانین نافذه کشور مطابق موازین حقوق بشر انجام بده، سارنوالی هم بدون شک میتونه نقش بسیار کلیدی و اساسی خود را بازی بکنه در این زمینه و این زمان میتونه موثر تمام شوه و نقش بسیار کلیدی خود را بازی بکنه که تمام فعالیت ها و اقدامات که توسط نهادهای سارنوالی انجام میشه در چارچوب قوانین نافذه کشور و در چارچوبه موازین حقوق بشری انجام شود. مثلا زمانی که قضیه یک شخص به اصطلاح دستگیر شده مظنون از پلیس تمام میشه در سارنوالی راجع میشه، سارنوالی مطابق قوانین نافذه کشور و به صورت ویژه مطابق قانون اجرات جزایی در مدت 7 روز الی 15 روز در البته در جرم جانها 7 روز، در جنایت 15 روز، در همین مدت معینی که در قانون برایش تعیین شده تمام دوسیه و اتهاماتی که علیه شخص متهم وارد میشه ای را تکمیل کنه، بعد راجع کنه به محکمه ابتدایه یا محکمه شهری. این وقتی هست که در قانون برای سارنوال تعیین شده که در همین مدت اعلامی مدت باید وظایف خود را انجام بده، دوسیه را تکمیل کرده روان بکنه. اگر در صورتی که در همین مدتی که معین شده اگر سارنوال به اصطلاح وظایف خود را به صورت اصولی انجام نده و در تحویل محکمه نکنه، راجع به محکمه نکنه، در این صورت هست که او شخص به صورت اتومات باید اگر تحت توقیف هست رها شود، و اگر بیشتر از اون مدت تحت توقیف مانه و به قضیه زیادم رسیدگی صورت نمیگیره، اینجا نقض حقوق بشر مطرح میشه. بازم در صورتی که اگر محکمه ابتدایه باز اونجا حکم صادر میکنه، اگر بازم اونجا طرفین دعوا به او حکم محکمه ابتدایه اگر اونا قناعت ندارن، میتونن که توسط محکمه استیناف استیناف طلبی صورت بگیره که در ظرف 10 روز در محکمه استیناف قضیه دوباره مورد بررسی قرار بگیره و حکم دیگه ای از طرف محکمه استیناف صادر شود، که در واقع همین رقمی سلسله ادامه پیدا میکند تا محکمه عالی یا استر محکمه که در اونجا حکم قطعی و نهایی صادر میشه، که وجود یا فلسفه وجودی سه تا محکمه یا محکمه ثلاثه هم دلالت بر این میکنه که این روند محاکمه باید به صورت عادلانه پیگیری شود و انجام شود.
آقای مزگار، نقش محاکم در تامین حق محاکمه عادلانه چیست؟
همون رقمی که خب دو نهاد گذشته هم پلیس سارنوالی رو ما یاد کردیم که نقش مهمی داره، بدون شک نقش محکمه هم در این زمینه خیلی تعیین کننده هست. یعنی محکمه اولی که با رویت اسناد و مدارک و احکام قوانین نافذه کشور حکم را صادر میکنه باید صادر شود تا عادلانه باشه. نکته دومی که تمام نظامی مراحل را از زمان دستگیری الی صدور حکم محکمه، محکمه به اصطلاح چه محکمه ابتدایی باشه، چه محکمه تمیز باشه، چه محکمه عالی باشه، به صورت قانونی باید طی مراحل شده باشه مطابق اوقات معینی که در قانون تعیین شده. مثلا ما پیشتر عرض کردیم که زمانی که طرفین دعوا حکم محکمه ابتدایی را قبول نداره، بعد تمیزخواهی، حق تمیزخواهی برای زنا داده میشه. همین رقم زمانی که از طرف محکمه تمیز حکم صادر میشه که او مورد توافق یا مورد قناعت طرفین نیست یا یکی از طرفین دعوا نیست، در اون صورت بازم فرصتی برای تمیزخواهی، برای از اینکه قضیه در محکمه بالاتر، محکمه استر محکمه اونجا مورد پیگرد قرار بگیره وجود داره. در اونجا توسط لوی سارنوال کشور در ظرف 20 روز تمیزخواهی صورت میگیره که قضیه از محکمه استیناف به محکمه تمیز یا محکمه عالی انتقال داده میشه و توسط محکمه عالی یا استر محکمه در اونجا مورد پیگیری قرار میگیره، که در اونجا این نکته هم قابل ذکره که محکمه ابتدایه 30 روز وقت داره مطابق قانون که در ظرف 30 روز حکم خود باید صادر بکنه، و محکمه استیناف هم در ظرف 30 روز زمانی که به اصطلاح دوسیه را میگیره تا 30 روز الی 30 روز حکم خود صادر میکنه، و الا هرچی زودتر بهتر. و محکمه تمیز یا محکمه عالی در ظرف 60 روز، یعنی دو برابر دو محاکم دیگر، وقت داره که قانونا حکم خود را صادر بکنه. زمانی که اینمی سلسله مراحل طی شد، یعنی استیناف طلبی هم صورت گرفتی، فرصت چانس برای به اصطلاح طرفین دعوا یا متهم داده شد، و بازم تمیزخواهی، فرصت تمیزخواهی هم برای زنا داده شد که به اینان یک حقش هست که در قانون درج شده، بعد حکمی که از طرف محکمه عالی یا محکمه استر محکمه یا محکمه تمیز به اصطلاح صادر میشه، حکم قطعی و نهایی هست که به اصطلاح واجب الاجرا هست و تطبیق میشه. البته زمان اینمی روند از زمان دستگیری الی صدور حکم قطعی و نهایی توسط استر محکمه عادلانه داشته میشه، که تمام حقوقی که برای یک مظنون، برای یک متهم در قانون قوانین نافذه کشور و در میثاق های بین المللی و اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان عضویت از اون داره، او حقوق در نظر گرفته شده و رعایت شده. مثلا حق داشتن ترجمان برایش داده شده باشه، حق سکوت برایش در نظر گرفته شده باشه، حق مثلا با خبری از دوسیه و اطلاع داشتن از دوسیه از اتهامش بهش خبر داده باشه، حق اعتراض بهش داده شده باشه و همین رقم تمام اصول و موازین محاکمه عادلانه که فرصت بحث در فرصت کوتاه مجال بحث رو ما نداریم که تمام از اصول و موازین محاکمه عادلانه در اونجا برای زنا در نظر گرفته شده باشه و رعایت زمانی که در این مدت معینه که ما 72 ساعت برای پلیس 7 روز الی 15 روز در جرم جنحه و جنایت به ترتیب برای سارنوالی و 30 روز برای محکمه ابتدائیه و 30 روز برای محکمه استیناف و 60 روز هم برای محکمه تمیز در نظر گرفته شده در قانون، اگر زمانی که در این مدت معینه با رعایت تمام حقوق مظنون و متهم و موازین حقوق بشر، موازین و اصول محاکمه عادلانه طی مراحل شوه و در نظر گرفته شوه و رعایت شوه و انجام شوه، بنابراین محاکمه رو ما میتونیم یک محاکمه عادلانه بگیم، اونجا حق تلفی صورت نگرفته. ما امیدوار هستیم که اینمی پروسیجر قانونی که به اصطلاح در قانون نافذی کشور ما و شما به رسمیت شناخته شده روزی برسه که تمام شهروندان ما ازی برخوردار شد.
شنونده های عزیز، بحث ما روی نقش سارنبولی و محاکم در تامین حق مراحل قانونی ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث، نقش سارنوالی و محاکم در تامین حق مراحل قانونی است. خب آقای مزگار، در صورتی که سارنوالی و محاکم وظایف خود به شکل قانونی عملی نمی کنند، چی راهکارهای دیگر وجود داره؟
تغییراتی که در نهادهای عدلی و قضایی مثلا ما شما می بینیم، اینا خیلی امیدوار کننده هست. ما امیدوار هستیم که به زودی و در فرصت کوتاه انشالله شاهد تغییرات و تحولات خوبی ما شما باشیم و هستیم. با توجه به این، در صورتی که نهادهای دولتی، نهادهای عدلی و قضایی، به خصوص نهادی که در زمینه تامین عدالت مثل نهاد سارنوالی و محاکم ایفای وظیفه میکنن، اگر شخصی از طریق این نهادها به اصطلاح به حق محاکمه عادلانه خود دسترسی پیدا نمیکنه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک از نهادهای ملی، نهادهای قانونی و معتبری هست که در کشور برای رسیدگی به این قضایا اصلا ایجاد شده، برای دادخواهی از حقوق شهروندان، برای دفاع از حقوق شهروندان، برای حمایت از حقوق شهروندان. مثلا یک شخصی که به نهاد پلیس مراجعه میکنه، شکایت خود درج میکنه، به خاطر اینکه قانونا و به صورت اصولی اول نهادی که باید به یک قضایه رسیدگی بکنه به یک قضیه مثلا جرمی پلیس هست. اگر پلیس در مدت معینی که در قانون برایش تعیین شده، الی 72 ساعتی که در قانون پلیس گفته شده، به وظایف خود عمل نمیکنه، اینجا پلیس تخطی کرده، تخطی از وظیفه خود، تخطی از وظیفه قانونی خود کرده، یعنی قانون در واقع نقض کرده. اینجا هست که شخص شاکی میتونه به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه بکنه و کمیسیون مطابق قوانین نافذه کشور، مطابق قانون صلاحیت و تشکیل وظایف کمیسیون، صلاحیت داره که از نهاد پلیس به اصطلاح بازجویی بکنه، یعنی در واقع دلیلش رو پرسان بکنه که چرا تخطی صورت گرفته. این صلاحیت قانون. و در صورتی که عینی تخطی اگر از طرف یک سارنوال در دستگاه سارنوالی به اصطلاح پیش می آید، اتفاق می افته، بازم شخص شاکی میتونه به کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشری شهروندان مراجعه بکنه و کمیسیون صلاحیت داره که یک سارنوال به اصطلاح ازش پرسان بکنه که دلیلی تأخیر قضیه فلان شخص چی بوده، و در اونجا سارنوال مکلف است مطابق قانون که به کمیسیون جواب قانونی و اصولی به اصطلاح ارائه بکنه. و اگر عین قضیه در قسمت قضا هم اتفاق میفته، یعنی بازم شخص، یعنی محکمه در اون مدت معینه خود حکم صادر نمیکنه، بازم شخص میتونه که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه بکنه و کمیسیون صلاحیت داره و وظیفه داره مطابق قوانین نافذه کشور مطابق قانون کمیسیون که به صورت اصولی و قانونی در چارچوبه قانون قضایا را پیگیری بکنه، از حقوق شهروندان، از حقوق به اصطلاح قربانیان، از حقوق کسی که به اصطلاح حقش تلف شده دادخواهی بکنه و این را پیگیری بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الگوزی پیشکش کردید. شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رهبران زن
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام، من شاپور صابر و مهمان من است زینب امینی. زینب امینی در هرات متولد شده، مکتب را در لیسه مهری هیروی به پایان رسانده است و از پانزه سانس و تکنولوژی پانتون هرات اسناد فراغت خود را به دست آورده است. او از 3 سال به این سو به صفت سفیر منطقوی تکنوشن چلنج در افغانستان ایفای وظیفه می کند. زینب امینی در این مدت بیش از 80 تن از دختران مکتب را برای ساختن نرم افزار آموزش داده است. اینکه این زمینه را چطور برای دختران فراهم کرده بیایید که از خودش بدانیم.
ای که چرا باعث شد که من دختران در نرم افزار سازی آموزش بدم، توسط یکی از همکارانم که فعلا همچنان ما در دفتر از اونا کار میکنم و رئیسم میباشن، عمر منصور انصاری که رئیس دفتر تکنیشن هستن، یک روز با من وبسایت معرفی کردن، گفتن که همین قسم یک مسابقه بین المللی موجوده که میشه در بخش نرم افزار سازی موبایل. وقتی من وبسایت سرچ کردم دیدم که یک چانس خوب برای دختران افغان هست که یعنی طریقه ساخت نرم افزار یاد بگیرن و با او چالش بین المللی شرکت کنن. به او خاطر من سرچ کردم، از طریق اینترنت وبسایت دیدم، شخص مسئول از او وبسایت که در خود آمریکا موجود بود برای از او ایمیل دادم، گفتم ما میخواییم در چالنجا شما، سال 2015 بود که ما میخواییم در چالنجا شما شرکت کنه. به جواب ایمیل من اونا گفتن که ما در ختم چالنج فقط یک ماه باقی داره، که تقریبا دیگه کشورها سم ماه پیش آغاز کردن مرحله راجسترشان و اینا، آیا شما میتونین با این وقت کم در چالنج شرکت کنه؟ ما برای اونا ایمیل دادم، گفتم کدام مشکل نداره، ما دخترای افغانی قدر استعداد دارند که میتونن به این وقت کم آمادگی داشته باشن. تا ختم ایمیل ها و اونا تایید کردن که من رئیس سفیر منطقه اینا در خود افغانستان باشم، تا تقریبا یک ماه مانده بود که ما باید کار میکردیم و نرم افزار میساختیم. از اون وقت من به خاطر از اینکه این موضوع جدید بود بین مکاتب و نمیتونستیم که دخترها بگیم که شما واقعا یاد میگیریم، میگفتن که نمیشه این وقت کم ما یاد بگیریم. سال 2015 قسم آغاز کردیم که من از کسانی که میشناختم با اونا گپ زدم، با دخترها اینا رو خواستم که بیام اینا افزار سازی به صورت امتحانی، گفتم اونا یاد میگیرم و به شما تعهد میسپارم. و همچنان مدیر صاحبای مکاتبی که میشناختم از مکتبی که فارغ شده بودم، با مدیر لیسه مهری صحبت کردم، اونا قبول کردن که با ما یک تیم معرفی کنن. و از دخترایی که مکاتب بودن من با اونا آشنایی داشتم، اینا رو خواستم یک اتاق کوچک به ما یکی از مؤسسات تحصیلات عالی حریوا در نظر گرفته بود، گفته بود شما بیایم از اینجا میتونیم روز یک ساعت استفاده کنیم و شاگردا خور ترین بدیم، چون اون وقت هیچ جایی نبود که ما حتی ما شاگردا جمع کنم برای از اونا نرم افزار آموزش بدم.
با این زمان کم چطور توانستیم بالاخره خور آماده بسازیم با اون مسابقاتی که شما درخواست داده بودین از این حال؟
دقیقاً زمانی بود که ما واقعاً مشکلات زیاد بود. یکی برنامه جدید بود، ما اصلاً قوانینی رو نمی‌فهمیدم. باید شب تا 1-2 بجه مطالعه می‌کردم تا بفهم قوانین از این مسابقه چی میباشه. و باز ساخت نرم افزار سازی هم خودم نخوانده بودم به پانتون. باید همو به این یک ماه خودم اول آماده می‌شدم، بعد از دوباره شاگردا تدریس می‌کردم. من دقیقاً هر شب تا 3 شب بیدار بودم و فقط آنلاین مطالعه می‌کردم که ببینم چی رقم باید نرم افزار یاد بگیرم و بسازم. یکی از دوستان و همسینفیام بود پانتون به اسم لطیفه جان که اونا یک تیم با عهده گرفته بودن، ما با همکار بودیم، با هم یک جا کار میکردیم، آموزش میدادن شاگردار در او بخش. و وقتی که یعنی ما شاگردار هر روز میخواستیم و دو سه ساعت با اونا کار میکردیم که شما باید این قسم نرم افزار بسازین، قوانین این قسمه، برای از اونا یاد دادیم که شما چی رقم نرم افزار بسازین. ولی بعد از چند روز که طول کشید، اول دخترها میگفتن خیلی مشکله. وقتی که راه های ما برای از اونا یاد دادم که شما میتونیم، هر روز اونا رو تشویق میکردم و این باعث شد که دخترها علاقه مندی پیدا کنن و بر علاوه از اینکه ما یک ساعته، چون خود مؤسسه تحصیلات عالی هریوا همزمان صنف هم داشت، فقط میتونستن یک ساعته برای ما صنف بسپارن.
به اون مسابقات آماده شدین؟
بله، ما در ختم دقیقا 5 ساعت به مسابقه مانده بود که هر سه نرم افزار هر سه تیم تکمیل کرده بودن و ما به او 5 ساعت باقی مانده، تمام اعضای تیم ها تا به شب داخل از اون مؤسسه بودن آپلود میکردن، بخاطر که اگر زمانی و تیر میشد ما نمیتونستیم آپلود کنیم و برای علاوه از این باید ما ایده آخر و همچنان تمام موضوعات از طریق فیلم باید برای از اونا میگفتیم که ما مشکل ای بوده که نرم‌افزار ساختن، از گروپ خود معرفی میکردن، خود نقشه‌ای که نرم‌افزار ساخته بودیم و باید نرم‌افزار تکمیل میشد، اگر نمیشد ما نمیتونستیم شرکت کنیم.
همونشو تا اشاره بکنین که با این زمان کمی که شما داشتین و فرصت کم بود و انتظار بیشتر بنوی آنچه که شما برای از اونا وعده سپرده بودین، نرم افزارهایی که شما ساخته بودین چی بود؟ به چی مسائل پرداخته بودین؟
سه تیم ما در سال 2015 داشتیم که تیم اولی ایدی بود که یکی از دخترها میگفت من همیشه که میخوایم، شاگردان مکاتب همیشه میخوایم که به تفریح با پدر مادر خمیرم یک نرم افزار داشته باشم که خاطرات من ثبت کنه و همچنان از عکس بگیره، فیلم بگیره از تمام خاطرات من. او تیم به اسم تیم دانش بود و این نرم افزار ساخته بودن. دو تا از تیم های دیگه اونا میگفتن ما میخوایم که یک کالکولیتور تفلانه داشته باشیم، نمیخوایم از این کالکولیتورهایی که هیچ دیزاین نداره استفاده کنه. دو تیم دیگه ما دو کالکولیتور ساخته بودن که یکی فقط جمع و ضرب را انجام میداد و تیم بعدی کلا ریاضیات پیچیده تر انجام میداد. اینا سه تیمی بودن که کارا خود تمام کردن به سال 2015 و به تکنوشن چالنج اپلود کردم، تمام شد.
چی بود نتایج ای نرم افزاری که شما فرستادین؟
نتایج از ای بود که ما خیلی اصلا تعجب کرده بودن، خود تکنوشن چالنج دفتر مرکزی آمریکا تعجب کرده بودن که چطور ما به این وقت کم تانستیم این نرم افزار تکمیل کنیم. دیگه کشورها مثل ایران که چندین سال فقط یک عضو دارن در خود از او مسابقات، به این وقت کم چطور ما تانستیم اینقدر اعضا پیدا کنیم؟ و افغانستان اونا فکر میکردن همیشه جنگه و بدون کمک مالی کشورها هیچ دختر میتونه کار کنه. ما بدون هیچ کمک مالی در سال 2015 به اون مسابقه شرکت کردیم و تانستن سن نرم افزار بسازن.
و نکته دیگه میخوام پرسان بکنم ای که با گذشت بالاخره از 3 سال، از سال 2015 تا کنون، جدا از اون سن نرم افزار، نرم افزارهای دیگه که شما روی کار گرفتیم یا ای که تمام شده باشه چی هست؟ به چی مسائل اشاره کرده؟
البته من یک موضوعی برای شما بگم که ما در سال 2015 فقط $500 دریافت کردیم که از طرف خود از دفتر که ما بتانیم محفل فراغت خور بگیره. در سال 2016 من به دخترها گفتم که شما هیچ اسپانسر به کس ما اسپانسر نمیکرد، گفتم ما ثابت میکنیم که بدون اسپانسر میتونیم کار انجام بده. 2016 تعداد زیادی از دخترها از سر تا سر مکاتب ما با مدیر صاحبا گپ زدن، تعداد زیادی آمدن و تقریبا ما 86 دختر از تمام مکاتب ایراد، از مکاتبی که علاقمندی داشتن، آمدن وارد برنامه شدن. در اون سال 2016 14 تیم ما در تکنوشن چالش داشتیم که طبق قوانین بین المللی از هر 10 تیم یک تیم میرفت سطح آسیا. ما در روزی که محفل فراغت از اینا بود، نرم‌افزارها خور می آمدن ارائه میکردن، دورایی داشتیم از خود کامپیوتر ساینس هرات، از خود کابل آماده بودن این نرم‌افزارها، از اینا داوری میکردن، میگفتن باید که بهترین نرم‌افزار به سطح آسیا معرفی شه و بهترین نرم‌افزار ایراد توریست شناخته شد. که
این نرم‌افزار بود که بعد از سه نرم‌افزاری که شما قبلا فرستاده بودیم، نرم‌افزار توریست
همه ساله، قوانین قسمه که همه ساله ای چالنج برگزار میشه. در سال 2015 ما نظر به قوانینی که داشتیم، او سه نرم افزار به چالنج معرفی شد.
2016 چطور؟
2016 از بین 10 نرم افزار که ختم شده بود، ما یک نرم افزار به سطح آسیا معرفی کردیم.
نامزد کرده بودیم.
بله. که این قسمی هست که خود نماینده های تکنوشن چالنج در کشورها یک قضاوت را میندازم، باز تیم نخبه معرفی میکنم به سطح آسیا، که ما به خاطر از اینکه میفهمیم تعداد هرچی تعداد تیم ها در سطح آسیا از کشورها زیادتر باشه، چانس رایافتن به ورلد پیج یا بخش جهانی که است بیشتر میباشه. اگر ما تیمی داشته باشیم که از لیست دوره لیست باشن که از سطح آسیا معرفی شن به خود دفتر مرکزی از اونا که اونا خود اینا برنامه دارن، $20,000 برای جایزه میدم اگر در صورتی که از سطح آسیا معرفی کنیم به ورلد پیج. ولی خب میفهمیم که چون تعداد تیم ها ما کم، یک تیم داشتن، تیم ما متاسفانه به ورلد پیج نرفت، به سطح آسیا درجه خوب گرفت ولی نتونست.
چی درجه گرفت در سطح آسیا؟
در سطح جز نرم افزارهایی بود که تاپ ترین نمرات داشت، ولی از سطح آسیا یک تیم معرفی میشه با ورلد پیج، یک تیم از لسه و یک تیم.
کدام یک از این نرم افزارها بود که شما معرفی کردید؟
هرات توریست.
او چی ویژگی های داره؟
هرات توریست یکی از نرم افزارهایی بود که اگر یک کس میومد داخل هرات میشد و اصلا کلن به هرات نابلد بود، تمام بخش های دیدنی هرات، هتل های هرات، بخش های تاریخی هرات، اگر رستورانت ضرورت دارن رستوران های هرات برای اینا معرفی گرفته بود و شما اگر فرضاً یک رستورانت انتخاب میکرد یا یک هتل انتخاب میکرد، آدرس چی خود گوگل مپ ما به او لینک داده بودیم که از گوگل مپ میتونست اسم مو هتل سرچ کنه و مستقیم مسیری رو پیدا کنه. و همچنان بخش هتلار شماره ها خود هتلار گرفته بودیم، بخش رسپشن هتلار در اون نرم افزار جا داده بودیم که مثلا اگر میخواست هتل نظری رو انتخاب کنه، با مجرد از اینکه روز روی شماره تماس هتل نظری کلیک میکرد، به خود از اون هتل چی زنگ میرفت و اونا میتونستن که اون هتل انتخاب کنن یا دیگر رستوران ها و بخش های مختلفه.
خب مامینی، در 2017 پلان ها چی است؟ چی تصور میکنیم این بار خواهند توانستیم با توجه به تجارب بیشتری که به دست آوردن که جایگاه بهتری پیدا بکنه در سطح کشورهای آسیایی نرم افزارهای شما؟
شما میفهمید موضوعی که تشویق خیلی در وقت، یعنی در تیم های فوتبال هم همین قسم میباشه که اگر تشویق شوند اونا بیشتر میتونن انرژی بگیرن. ولی در ما مثلا در هند، خود رئیس جمهور هند مستقیم میره از تیم‌ها خود دیدن میکنه، هر ماه بررسی میکنه که اینا چقدر پیشرفت کردن. یک از دلایل موفقیت‌های اینا هم همونه که از طرف خود دولت مردان خود تشویق میشن. حالا ما بر علایزی که شاگردان ما تشویق روحی نمیشن، بیشتر از اونا برای از اونا میگن که پدر مادرها اینا خب وضعیت اقتصادی اینا خرابه، اجازه نمیدن که به جایی که ما تعیین کردیم بیایم نرم افزار سازی رو یاد بگیرن. میگن باید به مکتب خود شما باشه. باز با ما این مشکل، ما اینقدر استاد نداریم که سطح مکاتب توزیع کنیم، باید یک محل خاص به همگی انجام بده. و باز یک مشکل دیگه هم اینه که از داخل هرات در بخش نرم افزار سازی موبایل بین دخترها ما تنها کسیم که میتونم برای از اونا آموزش بدم و به ما مشکل که هر روز در مکاتب مختلف برم، یک جا تعیین میکنیم همینا رو در اون روز آموزش میده.
و شکایت شما است که دولت مردان افغان از چنین پلان ها و چنین کارکردهای استقبال نمیکنه؟
بله دقیقاً، به خاطر از اینکه یعنی تا به حال نشده که حتی والی هرات یا که کلان از طرف معارف ما تشویق شده باشین. فقط کار انجام میدیم. من مطمئنم که ریاست جمهوری خبرم ندارن که ما 3 سال در رقابت های بین المللی نرم افزار سازی موبایل شرکت میکنه.
میشه بگیم که از آغاز سال 2015 که نخستین کارهای شما روی دست شما آمد تا کنون چی تعدادی از دخترای مکتب در ولایت هرات تحت این پروگرام نرم افزار سازی وارد کار شدند، وارد آموزش شدند؟
از آغاز رقابت به شمول راهنماهای تیم ها و همچنان به شمول شاگردان مکاتب، ما 150 دختر در این بخش ترین دیدن که از او جمله تعداد زیادی در خود نرم افزارها خود تمام کردن که در 2016 تقریبا 50 نفر نرم افزار تمام کرده بودن و به رقابت هم آمدن. و بعضی هم نرم افزارها اینا نصفه بود که تکمیل نکرده بودن، به او خاطر یعنی 150 دختر آموزش دیدن در این بخش.
چیه تصور شما با آینده؟ آیا این پروگرام یا این کاری که در هرات میان شاگردان معرف به وجود آمده این گسترش خواهد یافت؟ او انگیزه وجود داره؟ تو اگر اشاره بکنی؟
بله، من یعنی از روز اولی تصمیم گرفتم که ما باید افغانستان در سطح بین المللی معرفی کنم که بر علاوه از این جنگ، با این موضوعات جنگ و ناامنی و همچنان مشکلات اقتصادی، دختران میتونن که با تکنولوژی های بدون کمک مالی هیچ کس با تکنولوژی هم دست پیدا کنن و حتی بتونن در رقابت های بین المللی شرکت کنن. و من تمام نیروی مصرف میکنم که میخوایم واقعا ایدفه گسترده تر همه قدر ما میتونیم بدون، یعنی با این مشکلات مالی که داریم در سطح هرات دخترها را از مکاتب جمع کنیم و آموزش بده و ایرمه با کمک دولت اگر خواسته باشن میتونم در سر تا سر افغانستان برنامه نرم افزار سازی موبایل بین دختران مکاتب کلن آموزش بدم، چون ما اگر از هر ولایت یک تیم وسط آسیا معرفی کنیم یک چانس قوی تر داریم که ما بتانیم یک تیم در خود آمریکا معرفی کنیم و او جایزه که اونا $20,000 به تیم لیست میدن و او دریافت کنیم.
و نکته دیگه میخواستم پرسن کنم که چی فکر میکنیم با توجه به محدودیت هایی که برای زنان و دختران قبلا شما اشاره کردین که وجود داره در افغانستان، با هم آینده زنان و یا دختران در افغانستان چطور میبینیم؟ بسیار اگر کوتاه اشاره بکنید.
یعنی ما وقتی بین دختران مکاتب تدریس میکنم در بخش نرم افزار سازی واقعا استعدادهایی دارن که من خودم شوکه میشم که چطور یک دختری که هنوز کامپیوتر بلد نیه استفاده کنه این قسم ایده های بالا دارن. توانمندی دختران افغان خیلی زیاد است. من فقط یک گپ میخوام بگم که من افغانستان دوست دارم و نمیگذارم که وقتی دوباره علم در بخش نرم افزار سازی یاد میگیرم برم در یک کشور زندگی کنم و به خاطر به این بهانه که افغانستان جنگ و ناامنیه یا مرکز اخطار میده که پیشرفت نکنه. کل اعضای تیم ما همین قسمه. ما میخواهیم ثابت کنیم به جهانیان که اگر واقعا اونا اجازه بدن افغانستان امن باشه، توریست‌ها اجازه بدن امن باشه، دختران افغان خیلی کارهای بزرگ انجام داده میتونن که میتونن کشورهایی که چندین سال امنیتن دارن، ما فعلا از ایران پیش هستیم و ثابت ایران ثابت میسازه.
بسیار تشکر.
خواهش میکنم.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj